بسم الله الرحمن الرحيم. عن الأسبق بن نباته قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في سجوده أناجيك يا سيدي كما يناجي العبد الذليل مولاه وأطلب إليك كطلب من يعلم أنك تؤتي ولا ينقص مما عندك شيء وأستغفرك استغفار من يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأتوكل عليك توكل من يعلم أنك على كل شيء قدير. از مجلس 44 مجلس 44 امالی شیخ صدوق روایتی رو براتون آوردم که خیلی روایت زیبایی است، یعنی به نظر من خیلی روایت زیبایی است و از اون روایاتیه که یک دنیا حرف در برش میشه زد و هیچی هم نمیشه گفت، به این معنی که واقعا بدون شرح و کامله. منم اجازه میخوام با این حساب زیاد در برش صحبتی نکنم الا یه چیزای خیلی خیلی کوچیکی فقط در اطرافش بگم که اون رو هم حتی میشه نگفت. فقط یادآوری کنم که راوی روایت اسبق ابن نبات هست. اسبق ابن نباته یکی از یاران بسیار نزدیک و خیلی با معنویت مولا امیرالمومنین بودن. یک کسی مثلا فرض کنید در حد کمیل، حالا من نمیتونم قضاوت کنم بین این دو نفر، ولی حالا اینقدر نزدیک به حضرت بودن، از اون کسانی که خیلی رابطه صمیمانه‌ای داشتند. مثلا شما درباره کمیل میدونید؟ گفتم اینو شاید قبلا براتون شنیدید. این دعای کمیل رو قصهش به این شکله که امیرالمومنین یه وقتی درباره، اگه اشتباه نکنم، درباره فضائل شب نیمه شعبان صحبت می‌کردن. بعد لابلای صحبتشون گفتن که و در این شب است که دعای خضر خوانده می‌شود، شب نیمه شعبان. همین. بعد تموم شد سخنرانی ایشون. بعدن در یه مثلا عصرش چند ساعتی بعد در یه محفل خصوصی کمیل آمد، حضرت بهش گفت هان چی کار داری؟ دیگه جلسه خصوصی. گفت اومدم برای دعای خضر. گفت خب پس یاد داشت کن این دعا رو هر شب جمعه بخون کمیل، و در شبهای نیمه شعبان حتما بخون، وقتی همون دعای کمیلیه که ما میخوایم. و گفته شده که کمیل میگفت امیرالمومنین این دعا رو خودش تماما در حالت سجده میخوند، تماما. واقعا دعای عجیب. غرض هم اینه که کمیل یه همچین شخصیتیه. از اسبق ابن نبات هم همینه. از اسبق همونیه که شما بارها شنیدید این روایت و شبهای قدر باید شنیده باشید که وقتی که امیرالمومنین ضربت خوردن و دیگه حالشون رو به وخامت گذاشت، خب آخرین کاری که میشد برای ایشون کرد استراحت بود دیگه. ایشون هی بیهوش میشدن، هی بیهوش میومدن. طبیب گفته بود استراحت کنید و شیر بهش بدین و از اینجور چیزها. حسنین آمدن به مردمی که ازدحام کرده بودن در خونه امیرالمومنین، گفتن که برید پدرمون استراحت کنه، این ازدحام خودش آزاردهنده است. همه رفتند به خواهش حسنین، بایدن میرفتند. امام حسن آخر سر که اومدن ببینن خب دیگه خلوت شده و اینها، جارو کنن هرچه که بوده، دیدن اسبق اونجا نشسته دم در داره گریه میکنه. گفت اسبق مگه نگفتم که برگرد؟ گفت به خدا نمیتونم، جایی ندارم برم، کجا برم؟ بعد گفت میشه خواهش کنم یه دقیقه بیام توی مثلا آی سی یو یه ملاقات کوتاه داشته باشم؟ و امام حسن راش داد، رفت سوال کرد و راش داد. اینقدر اسبق نزدیکه. خیلی مرد با معنویت، روایاتی که ازش نقل شدم همش روایات خیلی پرتلالویی از نظر شکوه معنوی و اون سلوک درونی و عرفانی. یاد اسبق میاد و خودشو میندازه رو پای امیرالمومنین و بعد به حضرت به امیرالمومنین میگه برای من نصیحتی بکن و قصه هاشو شما شنیدید. حالا این اسبق داره تعریف میکنه، میگه امیرالمومنین یه ذکری که در سجده زیاد میگفت این بود: ان الاسبق ابن نباته قال کان امیرالمومنین. امیرالمومنین اینجوری بود، کان اینجوری ها بود، نه اینکه یه بار این حرف زد، کان اینجوری بود که یقول فی سجودهی، در سجده هاش زیاد این ذکر رو میگفت که اناجی که یا سیدی کما یناجی العبد الذلیل مولا، مناجات میکنم با تو ای آقای من، یعنی آهسته با تو حرف میزنم نه با صدای بلند با تو حرف میزنم ای آقای من. اونجوری که یک بنده ذلیل، یک برده ذلیل بی کس کار که هیچ کاری ازش بر نمیاد با آقای خودش حرف میزنه. من معتقدم ما این تیکه از این روایتو هیچ وقت نمیتونیم اونجوری که باید بفهمیم، چون رابطه مولا و برده برای ما خیلی تصویر روشنی نداره. به هر حال بردگان کسانی بودن که شغل و زندگی و آبرو و همه چیزشون، همون جابشون، همه چیزشون دست به هر حال صاحبشون بوده. و بردگان نکته‌ای که وجود داشته این بوده که، حالا من مثال بزنم خندتونم بگیره، بردگان در قبال آقاهاشون هم به همدیگه مینازیدن در مناسبات خود برده ها. میگفت آقای من فلانیه، اون میگفت آقای من فلانیه، یعنی تمام شرافت و حیثیت و اون منزلتی هم که داشتن میگه آقات کیه تو؟ این توجه کنید ها، من آقام فلانیه مثلا. این خیلی نکته مهمی. بعد میگه من با تو اونجوری حرف میزنم ای آقای من، اونجوری که یک برده ذلیل با مولاش حرف میزنه. خب از این بگذاریم چون ما آخرش هم نمیتونیم بفهمیم این تیکی از احساس یعنی چی، اما بقیهش رو میتونیم بفهمیم. و اطلب الیک طلب من یعلم انک تؤتی ولا ینقص مما عندک شیء، و از تو طلب میکنم، از تو درخواست میکنم، از تو چیزی رو میخوام، درخواست کردن اون کسی که میدانه که تو میدی، تو بخشنده ای، تو اعطا کننده ای، تو میدی، تو اهل دادن. اما نه یک دهنده معمولی هستی، تو اون کسی هستی که میدونم میدی و وقتی هم میدی از اون چیزی، از اون چیزی که نزدته هیچی کم نمیشه. خزانت بی نهایت به معنی دقیقا ریاضی کلمه، یعنی هرچی هم بدی خزانه تو همون مقداری که بوده هست، هیچی ازش کم نمیشه. این خیلی مهمه که شما وقتی از خدا چیزی میخواهید این دو نکته رو درباره خدا در نظر داشته باشید: یک، او هرچی بده چیزی کم نمیشه از داشتنش، بنابراین دیگه شما شرم و حیا نمی کنید که خیلی داد دیگه خودش چیکار بکنه. حالا شما وقتی از کسی چیزی رو میخواهید، وقتی از کسی چیزی رو طلب میکنید، یکی از نگرانی ها اینه که خب یلا این به من میده خودش چیکار کنه، و تا جایی از طرف میخواهید، تا جایی از طرف تمنا میکنید. سلام علیکم، بفرمایید، که بالاخره شرم و حیا به شما اجازه بده که این دیگه داره از خودش چیزی میده دیگه، بالاخره زیاد دیگه زیاد نشه، خودش اذیت نشه. و نکته دوم این که وقتی از خدا چیزی بخواد میدونی که بدانید، ایمان داشته باشید، بدانید که او اهل اعطاه. امیرالمومنین میگه من از تو ای خدا اینجوری طلب میکنم، طلب کردن کسی که میدانه که تو میدی. من بر حسب احتمال از تو طلب نمیکنم که حالا بخوایم ببینیم میده یا نمیده. نه، این از طلب کردن از خدا نیست. در روایت داریم که گفتم این روایت رو بارها براتون، در روایت داریم که وقتی دعا میکنید تصور کنید حاجتی که میخواید همین الان اینا پشت دره، برو برش دور، درست در بزن، برو برش دور. خیلی خیلی از دعا دوریم. البته میدونم ما هممون ضعیفیم مثل امیرالمومنین که خوب نیستیم، ولی درس همینجاست دیگه. باید یاد بگیریم وقتی از خدا میخوایم نباید احساسمون باشه که حالا ما بخوایم ببینیم میده یا نمیده. نه خیر، امیده، امیده. اگر هم دلیلی برای نگرفت، دلیلی برای این باشه که به دست نیاریم، ما ایم که نمیگیریم آخرش، اون که میده. گفت حافظ و چه خوب گفت: هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. میگه تو که خوب لباس میدی، اگه این لباس درست قد ما نیست، این قامت ما قد ماست که ناساز بی اندام کج و ماوجه، هیکل نداریم. مگر این لباس های تو که حرف نداره که، ما هیکل نداریم. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه است. باید بدانیم که خدا میده، نه این که بریم ببینیم میده یا نمیده. اصلا کسی که مطمئن نیست خدا میده نفهمیده دعا یعنی چی. امیرالمومنین خب فهمیده، میگه از تو طلب میکنم، طلب کردن کسی که یعلم انک تؤتی، تو میدی، ولا ینقص مما عندک شیء، و از این چیزایی هم که میدی از چیزی که دست تو چیزی کم نمیکنه وقتی که میدی. خیلی این دو نکته رو کنار هم بذارید تا اون وقت بفهمید طلب داشتن از خدا یعنی چی، طلب کردن از خدا یعنی چی. گفت دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن دراید. بکشای رخ خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب بنما رخ خلقی واله شوند و حیران. بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. اینجوریه، دست از طلب ندارم تا جان تا کام من براید. طلب کردن از کسی که میدونی میده، و اون چی هم که میده در قبال اون چی که داره به معنی دقیق ریاضی بی نهایته. یعنی شما هرچی به همه عالم هم بده، از خزائن او هیچی کم نمیشه، هیچی کم نمیشه. در همین دعای کمیل هم میخونید بلا ینفد و ما اندک، بلی از داد، در همون دعای شب جمعه است. اون چی که نزد توه نابود نمیشه، همش زیاد میشه. خب وقتی با چنین موجودی مواجه بشیم که هیچی ازش کم نمیشه وقتی میده و میده، چجوری باید ازش طلب کنیم؟ چه رابطه ای، چه مناسباتی باید باش پیدا کنیم؟ این جمله یک امیرالمومنین داشته. خب اما بریم سراغ استغفار. استغفار برخلاف طلب، طلب به دست آوردن چیزیه. استغفار رفع نقص ماست، رفع نقائص وجودی ماست، نقص رفع نواقص ظرفیتی ماست. هم به معنی پوشاندن دیگه، به معنی پوشاندن نقاط ضعف. خب میگه حالا استغفار هست و چگونه میکنم؟ من زیاد توضیح ندم، فقط بگم یادآوری کنم که قبلا این روایت خوندم براتون، توی یکی از این بحث‌های روایمون بوده یه موقعی، که بنده وقتی اینجوری استغفار میکنه که الان عرض میکنم، خدا به فرشتگانش میگه فرشتگان من ببینید، بنده من اون نکته ای رو که درباره استغفار باید بفهمه فهمید، حالا دیگه بیاموزیدش، کامل بیاموزید. اون نکته چیه؟ اون نکته همینه. و استغفرو که استغفار من یعلمو انه لا یغفر الذنوب الا انت. و استغفار میکنم، طلب مغفرت میکنم، طلب مغفرت کردن کسی که میداند، یعلمو انه لا یغفر الذنوب الا انت، میداند که جز تو هیچ کس نمیتونه نقایصش رو برطرف کنه. توجه کنید، وقتی چیزی از خدا میخوایم و متقابلا میخوایم نقصی از ما برطرف بشه، اشتباهی بگیم حالا از خدا میخوایم، بعد بریم ببینیم حالا خدا داد داد نداد نداد، بعد ببینیم حالا یه کارهای دیگه هم بکنیم، ها حالا اینجا نشد با دعا نشد یه جور دیگه مشکلمون رو برطرف کنیم. نه آقا، نه آقا، فهمیده باشی میدانی که اصلا تمام سعی هم که برای برطرف کردن مشکلت میکنی همون دعا و استغفاره. اگه نگاه طولیت باز شده باشه، همه زندگی دعا کردنه. کسانی که میگن که آیا دعا کنیم و کاری نکنیم، یا دعا کنیم و کاری بکنیم، از تو حرکت، از خدا برکت، یا از این حرفا، خب اینا اشکالی نداره، حرفای خوبی هم هست، ولی خیلی نگاه کلاس اولیه به مسئله. شما فکر کردید وقتی که مثلا دعا نمی کنید، خودت میرین کتابو برمیداری، از خدا طلب نمی کنی که من کمک کنی کتابو بردارم؟ نه عزیزم، چش توحیدی، توحید ربوبی و نگاه طولیت باز شده باشه، میفهمی دست دراز میکنی که دیوان آبو برداری، داری از خدا طلب میکنی. اگر اینو نفهمی، اصلا نفهمیدی که لا حول ولا قوت الا بالله. حول یعنی مانع، حائل میگن دیوار حائل، میگن در فلسطین دیوار حائل یعنی دیواری که مانعه. قوه هم یعنی اون چیزی که شما رو به جلو میده، همون نیروی رانش. لا حول ولا قوت الا بالله، نه حولی در این عالم هست و نه قوهی مگر به خدا. همه چیز دست اونه، به حول الله و قوتهی اقوم و با اقعد. لیوان برداشتن که سهله، خیلی موضوع پیچیده ایه. بلند شدن و نشستن من هم به حول الله و قوتهیه. در نشستن و برخواستن من هم اگر مانعی برطرف میشه توسط خداست، اگر قوتی هم وجود داره که این اتفاق بیفته توسط خداست. لیوان برداشتن که خیلی پروسه پیچیده ایه، نشست و برخواست ما دست خداست. و استغفر و کاستغفار انه یعلم من لا یغفر الذنوب الا انت. آقا اصلا غیر از تو که کسی نمیتونه مشکل ما رو برطرف کنه، اصلا وجودشو نداره به معنی دقیق کلمه. ملا صدر، خیلی ملا صدرایی که بشید لات میشید آخر، خیلی حکمت متعالیه رو بفهمید لات میشید که اصلا کسی وجودشو نداره بیاد، دقیقا وجودشو نداره کسی، از مادر زایده نشده، وجودشو نداره کسی که بخواد کاری غیر از تو انجام بده در این عالم، دقیقا وجودشو نداره. ملا صدرا خودشو کشت تا همین رو ما یاد بده که کسی وجودش نداره غیر از او. و استغفر و کاستغفار انه یعلم، استغفار من یعلم انه لا یغفر الذنوب الا انت. گفتم در روایات داریم که وقتی انسان از ته دل میگه اللهم اغفر لي ذنوبي فانه لا یغفر الذنوب الا انت، خدا به فرشته هاش میگه که آها، حالا فهمید، حالا فهمید، حالا دیگه بهش بیامرزیدش، فهمید که غیر از من کسی نیست بتونه مشکل حل کنه، همون جوری که غیر از من کسی نیست که بتونه چیزی رو به شما بده. نه مشکلاتتون رو غیر از من کسی هست حل کنه، نه غیر از من کسی هست که چیزی بهتون بده. اینو باید بفهم. و چه میفهمید امیرالمومنین در سجده هاش؟ الله خب آخریش هم بگیم دیگه، شاهکاره، یعنی واقعا ناز این جمله بعد از این سه جمله قبل. و اتوکل علیک، و توکل میکنم به تو. حالا من دیگه در باره توکل توضیح نمیدم، بگیم تکیه میکنم به تو، تو رو وکیل خودم میگیرم، یعنی کارمو میسپرم که تو انجام بدی، حرف تو رو گوش میدم. وکیل میگیری؟ شما چجوری وکیل میگیرید؟ وکیل یعنی آقا کارو هرچی شما بگی بکنم دیگه، میخوام به یه هدفی برسم. چجوری به هدف؟ من که نمیدونم سوراخ قانونی چجوریه، راه و چاهش چجوریه، شما وکیل منی، این امضا شما از طرف ما هر کاری میخوای بکن، هر کاری هم تو بگی من میکنم، وکیل منی دیگه، میسپرم به تو اختیار خودم رو. خب اتوکل علیک، تو رو وکیل خودم میگیرم، به تو توکل میکنم. توکل من یعلمو، توکل کردن کسی که میداند. چی میداند؟ چقدر قشنگه این جمله. چی میداند؟ توکل میکنم به تو. توکل کردن کسی که چی میدانه؟ میداند که انک علی کل شیء قدیر. ببین چه وکیلی گرفتی. به کسی رو وکیل خودم کردم که میدونم هر کاری بخواد میتونه بکنه. پارتی دیگه نمیخوام. شما پارتی که میگیری فکر میکنی که یه کارهایی از دست کسی بر نمیاد، تو برو بر من سفارشی بکن، شفاعتی بکن، یه دستی به جنبون، یه کاری بکن. ها یا آقا اصلا وکیل من، همین وکیلی که من گرفتم، اگه بخواد علا کل شیئن قدیر، هر کاری بخواد میتونه بکنه، هر کار. شوخی نکنیم بچه ها. پیش خدا گلستان کردن آتش هیچی نیست. هر کی فکر کرده گلستان کردن آتش برای خدا زحمتی داره، خب هنوز چیزی از توحید نفهمیده. پیش خدا عبور دادن بنی اسرائیل از دریا و بعد غرق کردن فرعونیان در دریا هیچی نیست. هیچی نیست. شما باید توکل رو بکنی، بقیهش حله. توکل کنی بر کسی که میدانی. و اتوکل علی که توکل من یعلم انک علی کل شیء قدیر. توکل میکنم به تو، توکل کسی که میداند تو بر هر چیزی توانایی. بر هر چیزی. خب بس دیگه. روایتی بود از مجلس 44 امالی شیخ صدوق که گفتم در آغاز این بحث خدمتتون تقدیم کنم. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه وقت از این دوستانی که غایبن کسی نیاد بگه که من هفته بعد اومدم و کلاس تعطیل بود، من بگم در این سایت ثبت بشه، یعنی در این فایل ثبت بشه که بیرون سایت. هفته آینده کلاسمون تعطیله دیگه. شب عیدی برید به کاراتون برسید، میخواد خونه تکونی بکنید، هر کاری میخواد بکنید، دیگه گناهش کردن من نباشه بگید اون کلاس داشتیم نشد. حالا همه عمر غیبت میکنن و این شب عیدی میگن کلاس داشتیم نشد. نه اینا که شوخیه، نه برید. به هر حال دیگه شب آخر ساله، هفته آخر، پنجشنبه آخر ساله، برید به کارهای زندگیتون برسید. البته نخیال کنید این روال همیشگیه. حالا فعلا امسال ما تعطیل کردیم، چند سالی هم هست این کارو میکنم من. جلسه بعدی کلاسمون میشه پنجشنبه 22 فروردین، چون 15 فروردین پنجشنبه است. درست میگم که تقویم داره؟ 1 فروردین که پنجشنبه است. خیلی خوب دیگه، پس 8 فروردین میشه پنجشنبه، 15 فروردین هم میشه پنجشنبه. خب احتمالاً یه عده هنوز تو مسافرت و اینا. ما 22 فروردین رو جلسه بعدی کلاسمون خواهد بود انشالله. خب همین ساعت 3:30 هم خواهد بود دیگه. شما باهوش‌تر از این که بپرسید وقت جدید وقت قدیم. 3:30 دیگه، 3:30 کلاس ما برگزار میشه. عرض کنم که پنجشنبه 22 فروردین انشالله جلسه بعدیمون. این یک نکته. نکته دوم، آقای دکتر احدیان، این چی که میخواستید جمع بکنید و اینا کردین تموم شد دیگه؟ پس امروز تمومش کنید دیگه، چون هفته دیگه اصلا نیستیم که کاری بشه کرد. این پس نکته اول. اون دو نکته هم بگم که آخر لازم نباشه بگید. یک نکته تا پس بسید اونو آخر میگم دیگه، پس دیگه هم باید درست کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. این جلسه آخرین جلسه ایه که ما در سال 91 داریم و من مصلحت رو در این دیدم که ادامه آیات سوره طه رو در فصل بعدی گفتارمون در پیش بگیریم و انشاءالله با سرعت خوبی هم جلو بریم. و این جلسه من بهتر دیدم که تکمیل کنم، تکمیل کردن انشاءالله نیکویی از بحثی که داشتیم. برخی دوستان باز تماس گرفتن با بنده، چه از خارج ایران چه از داخل ایران، و ابراز تمایل کردن که اون بحث مربوط به تکبر و عزم و اینها رو هم ما یه اشاره هایی بهش بکنیم. اینو اجازه بدید حالا من دربارش فکر بکنم، ببینم، چون بحث گسترده‌ای میتونه بشه، ببینم که چقدر میشه حالا دربارش احیانا حرف زد و چقدر اشاره ممکنه نیکو باشه. اما امروز انشاءالله بحث قشنگی و در اطراف موضوع جاری خودمون خواهیم داشت. من فقط یک نکته رو یادآوری کنم و به سرعت وارد ادامه گفتگومون بشم. دیدیم که شیطان و آدم هر دوشون به نوعی سرپیچی دستور خدا رو کردن، با یک تفاوت مهم که شیطان ابا کرد، امتناع کرد رسما، اما آدم اقوا شد و عزم کافی نداشت. آدمی که موجودی که عزم نداره، معلوم هدف رو میدونه چیه. یعنی شما چه وقت به طرف میگی آقا تو عزمت کافی نیست؟ عزم درباره کسی گفته میشه که اون میدونه کجا میخواد بره، قبول داره که میخوام به اونجا برم، ولی خب ارادهش رو به قدر کافی متمرکز نکرده روی موضوع. وگرنه بی‌معنیست که بگیم که تو عزمت کافی نیست، باید بگیم تو اصلا هدف نگرفتی هنوز کجا میخوای بری. موقعی میگیم عزمت کافی نیست، عزمت جزم نیست، که قبول داره میخوام اونجا برم، یا میگه میخوای اونجا بری، پس ارادتو اینجوری باید جمع جور کنی. آدم اینه، آدم عزمش کافی نبود ولی هدف رو گرفته بود. شیطان رسما ابا کرد و امتناع کرد. به همین دلیل آدم توبه کرد. توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشت، یعنی از راهی که افتاد بیرون، چون تئوریش درست بود و میدونست کجا میخواد بره، فهمید راهو کج رفته، گفت برمیگردم. اما برای شیطان اصلا توبه موضوعیت نداشت، اصلا توبه نمیخواست بکنه. اینه که میگوییم شیطان به صورت تئوریک دنبال نافرمانی خدا رفت، اما آدم بر حسب نوعی اشتباه و خطا به این مسیر افتاد. خب بعد دیدیم که شیطان برای اثبات نظر خودش به خدا، دشمنی آدم رو به دل گرفت و بعدم به خاطر فرافکنی و مقایسه کردن خودش با آدم، که اینا همه رو در بارش توضیح دادیم، دشمنی آدم رو به دل گرفت و به خدا گفت که من اینها رو و فرزندانشون رو همه رو گمراه میکنم، و گفت که مهمترین کاری که